یعنی فقط در مورد عناوینی که ما حالا بعداً هم ممکن در طول صحبتمون به خصوص در عمل کرده دیگه در این بیماری ها بهش بر بخوریم، در مورد عناوین مهمی که در موضوع پولمونری فانکشن یا حجمای ریوی وجود داره برای ما توضیح بدید.
پولمونری فانکشن تست خب یه قسمت خیلی مهمی توی ریه هستش که دوستان عزیز دانشجوی پزشکی ما باید خب خیلی خوب تو قسمت ریه اینو بلد باشن. ما یه پولمونری فانکشن تست داریم به این صورت که ما در واقع یه مانور میدیم به مریض، مریض با مانوری که ما بهش میدیم یه دم و بازدم ساده میکنه و بعد یه دم عمیق و یه بازدم خیلی محکم با فورس انجام میده. این مانورشه. طبق این مانوری که انجام میشه یه منحنی داریم، یه منحنی فلو والیوم اصلشه و دستگاه به ما یه منحنی والیوم تایم هم میده. بر اساس منحنی فلو والیوم که برای ما به وجود میاد، ما میتونیم از روی اون FEV1 FVC و FEV1 نسبت FEV1 به FVC که به درصد در واقع حساب میشه، FEV1 و FVC در واقع مقیاسشون با لیست، FEV1 به FVC یه درصد، یک عدده. این برای ما بسیار مهمه. ما هر تست تنفسی رو که میخوایم تفسیر بکنیم همیشه اول باید به FEV1 به FVC نگاه کنیم، بر اساس اون پترن رو نگاه بگیریم. وقتی FEV1 به FVC زیر 80% باشه، که حالا بر اساس رفرنس ها و تکس های بزرگ همه میگن که نگیم بر 80 نت عدد نمیدیم، میگیم لوئر لیمیت نورمال و آپر لیمیت نورمال. وقتی که زیر لوئر لیمیت نورمال باشه، در واقع این میره تو کاتگوری بیماری های انسدادی. وقتی بالا باشه میره تو کاتگوری، یعنی نورمال تا بالا باشه میره تو کاتگوری احتمالاً یا نورمال یا بیماری رسیدگی. و بقیه اون که بعد از این که در واقع میبینیم FEV1 به FVC پایین باشه، یعنی زیر لوئر لیمیت نورمال که معمولاً ما میگیم زیر 80% باشه، میاد در واقع اینجا حالا ما باید تقسیم بندی کنیم، میریم یه بادی باکس میکنیم مریض رو، اول به VC نگاه میکنیم ببینیم عدد VC چطوره، بر اساس VC حالا اگه لازم باشه بادی باکس میکنیم، قدم بعدی اینه که به TLC نگاه کنیم و حالا بریم تقسیم بندی کنیم. چرا؟ چون بیماری های انسدادی اگه ترم کلی بخوایم بگیم obstructive دیزیز ها، در واقع میتونی آسم رو هم جز obstructive دیزیز ها بیاریم. اون انتها ما استراق آسم از بقیه رو هم باید بدیم که خیلی روی در واقع تفاوتش با COPD روی حجم ها هم میتونه باشه و یه اختلافات مهمی دارن. ولی اگه بخوایم صرفا نمود خود COPD بگیم، COPD رو ما طبق تعریف گولد میایم تعریف میکنیم، برای در واقع معیار اصلیمون گولده، که تو معیار گولد هم میگه که اگر در واقع FEV1 به FVC بعد از پوست برونکو دیلاتور، یعنی مریض برونکو دیلاتور استفاده بکنه، پوست برونکو دیلاتور FEV1 به FVC زیر 70% باشه. این تعریف COPD هست.
خب پس ما در مورد حجمهای نرمال ریوی باز یه قسمت های برامون نامشخص بود، مقدار حجم درگردش رو به عنوان تایدال والیوم میگیم، درسته خانم دکتر؟
حجم درگردش بله، تایدال والیوم همین تنفس تو حجم لحظه هر دفعه که مریض نفس میکشه در واقع بله
درسته. و وایتال کپاسیتی شامل کدوم قسمت ها میشه خانم دکتر؟
وایتال کپاسیتی در واقع شامل حالا اون تایدال والیوم مریض میشه با اون در واقع رزیدوال والیومی که تو در واقع بر مریض وجود داره.
درسته. و زمانی که ما اسپیرومتری میکنیم میزان هوایی رو که با فورس و بله. فشار ظرف یک ثانیه اول بله. خارج میشه به عنوان اون در واقع هوای خارج شده در یک ثانیه اول در نظر میگیریم و بعد نسبت ها رو با همین میزان میسنجیم.
بله، فورس اکسپریتوری والیوم در ثانیه اول میشه FEV1 و FVC هم که در واقع فورس VC هستش. ولی خب همونطور که عرض کردم این عدد FEV1 به FVC برای مریض COPD مهم هستش و اینکه چطور حالا روی این اسپیرومتری تفسیر کنیم مریض رو.
بله بسیار خب. خب بریم سراغ پاتوفیزیولوژی موضوع. وقتی که صحبت از کرونیک ابستراکتیو لانگ دیزیز میکنیم یا پولمونری دیزیز، منظور چیست و اصولا ما با چه شرایطی روبرو هستیم؟ آیا تابلوی بالینی در همه موارد یکسانه و اگر تفاوت میکنه چرا بعضی از این بیماران رنگشون یه جوره بعضی رنگشون جور دیگر هست خانم دکتر؟
بله ببینین توی در واقع مریض کرونیک در واقع آبستراکتیو دیزیز COPD، اولا ما COPD رو تقسیم میکنیم به سه دسته، یکی میتونه آمفیزم باشه، کرونیک برونکایتیس باشه و یکی هم در واقع اسمال ایروی دیزیز باشه. بر اساس در واقع اختلالی که COPD در راه هوایی ایجاد میکنه اینه که میاد روی در واقع گابلت سل ها خیلی اثر میذاره که اونا رو تغییر میده. یعنی ما همیشه میگیم یه تغییرات ایریورسیبل. تفاوتش با آسم اینه که آسم در واقع فقط در حد احساس میده، ولی توی COPD به علت اتفاقاتی که میفته ایریورسیبیلیتی اتفاق میفته و این کلا یک معیاری هستش ما اینو مقایسه میکنیم. توی امفیزما اتفاقی که میفته اینه که در واقع در نهایت میتونه باعث دستراکشن توی قسمت های آلوئول ها اتفاق بیفته و باعث بشه که یه ایر سپیس انلارجمنت به اصطلاح ما داشته باشه،
یعنی دیواره آلوئولی از بین میره و تخریب میشه،
دیواره آلوئول از بین بره، ساک های آلوئولی بزرگ بشه
و پر هوایی در ریه داشته باشیم یا اینکه
دقیقاً، و همین علتش هستش که باعث میشه توی یکی از سایت تنفسی DLCO ما اونجا کاهش پیدا میکنه. توی کرونیک برونکایتیس بیشتر در واقع اتفاقی که میفته مریض مشخصش هم همش با سرفه و خلطه، این بیشتر روی در واقع تولید موکوس و اتفاقی هستش که روی گابلت سل ها اتفاق میفته. و توی اسمال ایروی دیزیز هم که بیشتر در سطح برونشیول ها هستش، یعنی در سطح انتهایی، یعنی راه های تنفسی انتهایی که باعث نروینگشون میشه و باز اونجا میتونه تعداد اونها هم کم بشه و در واقع باعث انسداد ایجاد بکنه. و علائمی که ایجاد میکنه خب بر اساس اینکه حالا کدومی دست از اینها باشه، مثلا مریض آمفیزمی میاد با تنگی نفس های شدید، معمولا مریض کاشکی که کار تنفسیش بالا هستش، اون تنفس لب قنچه ایش خیلی معروفه، مریض با حالت تریپود سپایه میشینه و تنفس لب قنچه ای داره. ولی مریض کرونیک برونکایتیس معمولا مریضی هستش که پلتوریک، صورت برافروخته داره، چشمای قرمز شدیدن مثلا کانجستد داره، ممکنه حالا یک کمی چاق باشه، یک کمی حالت سیانوتیک تر داشته باشه نسبت به مریض آمفیزماتو و مشخصشون هم بیشتر با سرفه و خلط های شدید بیشتر، ولی تو آمفیزما بیشتر مریض تنگ نفس داره. کلن COPD باید یادمون باشه، COPD خب حالا این در واقع علائمش اگه بخوایم ایتیولوژی و چیزاشو تقسیم بکنیم یه چیز اساسی باید بگیم، COPD ممکنه مریض در اثر ژنتیک اتفاق بیفته، فاکتورهای ژنتیکی براش باشه، مثلا بیماری های مثل آلفا-1 آنتی تریپسین دفیشنسی که مریض رو تو سنهای پایین دچار COPD میکنه، یا مثلا علت‌های ژنتیکی الان دیگه در حد مولکولی و ژنتیکی دنبال ژن و مولکول‌های به خصوص می‌گردن در رابطه با COPD که میگه شاید این ژن‌ها مثلا توی COPD مؤثر باشه. بعد ممکنه که مریض اصلا از دوران کودکی مثلا حالا یا لو برث ویت بوده باشه یا پرمچور بوده باشه یا اینکه مثلا مشکلات تغذیه‌ای داشته باشه از دوره چایلدهود که اونجا مثلا باعث ابنورمالیتی کلن رشد ریه شده باشه، اینم میتونه باعث COPD باشه. یا اینکه ممکنه فاکتورهای محیطی باشه، سردستش میتونه سیگار باشه یا مریض خودش سیگار بکشه، یا همین ویپ هایی که الان مد شده متاسفانه اینها هم خیلی مؤثر هستن، سیگار خودش حالا سیگارهای معمولی، سیگارهای ویپی یا هر جور ماده دیگه، و یا اینکه اصلا مریض پسیو اسموکر باشه، یا اینکه تو کشورهای جهان سوم مثل ما بایومسها خیلی مسئله مهمی، یعنی هر مریضی که میاد باید ازش سوال بشه که پخت نان داشته یا نه، واقعا از پخت نان هم باید ازش سوال بشه، چون مثلا کسایی که بایومس استفاده میکنن برای پخت تنور و اینجور چیزها و از خدمتون آلودگی توی مثلا داخل منزل داشته باشن، حالا از قدیم ها بوده ولی الان هم شاید تو جاهای دور باشه، از مثلا کرسی های زغالی یا هیزوم های خاصی که داخل منزل استفاده می شده به هر حال آلودگی اینجور داشته باشن، داخل منزل داشته باشن. یا ممکنه که مثلا یه عفونت هایی همونطور که گفتم تو بچه یه عفونت باشه، مثلا سردستش کشور ما تیبی، مریض ممکنه تیبی گرفته باشه، حالا ممکنه HIV تیبی، اینها میتونن باشن که سردست زمینه در واقع بیماری COPD شده باشن، میتونه در زمینه عفونت ها باشه، یا اینکه مریض آسم و COPD رو اوورلپ داشته باشه، یا اصلا از اول آسم بوده انقدر این مزمن شده در نهایت آسم میتونه آسمش ایریورسیبل شده و اون تغییرات پاتولوژی COPD توش صورت گرفته. یه دسته کوچیکی هم که ممکنه اصلا بدون علت باشه.
درسته. خب خانم دکتر
و ببخشید من یه چیز این وسط هم که آلودگی هوا مارکر بسیار مهمی هسته توی این تو اون قسمت در واقع آلودگی های حالا بایومتر اینها میخواستم بگم آلودگی هوا هم یک علت مهمه که باعث رسوب کربن داخل راه هوایی میشه و ما اصطلاحی به اسم آنتراکوز رو داریم که تو کشور ما و تو کشورهای جهان سوم مسئله مهمی هستش، خودش باعث COPD میشه. حتی من خودم مریضی داشتم که سن پایین بود، نه سیگاری بود نه پسیو اسموکر بود، یه خانم خانه‌دار، ولی وقتی برونکو کردیم آنتراکوز رو به وضوح توی ریه‌اش دیدیم و در واقع COPD شده بود در سن حدودا 40-45 سال.
درسته. خب شما به کربن اشاره کردید، من به سیلیس اشاره میکنم. ما وضعیت سیلیکوزیس ریه رو هم آیا معادل با همین وضعیت میگیریم یا اون یک رستریکتیو دیزیز هست در واقع؟
بله اشاره خوبی فرمودین. ببینیم ما یه دسته بیماری های شغلی داریم، کلن بیماری های شغلی اصلا یه دسته بزرگی میشه، سیلیکوزیس هم یه جزی از اون هستش. سیلیکوزیس یه دسته بزرگ از بیماری های شغلی هستش که اون فرق میکنه، اون پترنش اصلا در واقع هم میتونه انسدادی باشه هم میتونه رستریکتیو باشه، بسته به مراحل بیماری داره. تو مراحل اولیه که حالا ایترپینگ و پرهوایی وجود داشته باشه، فقط در حد نودول باشه، ممکنه که پترن انسدادی باشه. بعد که دیگه اون تصاویر PMF و اونها به وجود میاد و فیبروز میشینه توی ریه، اون دیگه مریض میره به سمت رستریکتیو. ولی بیماری های شغلی همه مثل کارگران مثلا معدن، این ریاض و غال سنگ، اینها هم میتونن اصلا اولی، یا مثلا کسایی که توی کارخونه های پنبه اینجور چیزا کار میکنن، اینم میتونه، بله اینم میتونن بیماری های شغلی هست، اینا میتونه اصلا COPD بدن.
بله. خب ما در مورد COPD متوجه شدیم که عملا یک تغییرات غیر قابل برگشتی به وجود میاد، چه حالا در زمینه آلوئولی، چه اونچه که در وضعیت راه هوایی کوچک هست. آیا اصولا با حذف فاکتور مساعد کننده یا محرک به ویژه دخانیات این تغییرات میتونه برگشت پذیر باشه؟
راستش خیلی شاید موثر نباشه، بستگی داره. ببینین نموداره در واقع رشد ریه ما، این چیزی که دوستان کتابشون هم هست همیشه من به بچه هم میگم، ما در واقع به صورت نرمالی اگر زندگی بکنیم و هیچ با هیچ در واقع چیزی هم تماس نداشته باشیم، هیچ اکسپوژر خاصی هم نداشته باشیم، یه آدم معمولی دیگه از حدود دهه مثلا حالا مثلا از سن حدود سن 40 به بعد یواش یواش شروع میکنه در واقع افت پیدا کردن، به طوری که هر سال شاید 10% FEV1ش کاهش پیدا بکنه. متوجه؟ یعنی ما در واقع حتی میریم به سمت سالمندی، ریه ما اون الاستیک ریکودلش رو از دست میده و میره به اون اتفاقی که توی آنفیزم میفته، یعنی ریه ما میره به سمت آنفیزماتو شدن. برای همینه که توی مریض در واقع یه آدم سالمند، نگم مریض، یه آدم سالمند بر اساس سنش FEV1 به FEV2 درصدش رو ما عددش رو بر اساس سن مریض میگیم. برای همین گفتم لو لیمیت و آپر لیمیت داریم. مثلا توی سن 80 ساله شون 70% برای اون اوکیه، یعنی نباید اینو بیماری در نظر بگیریم، متوجه این؟ اینو میگیم نورمال. برای همین ولی اگر در واقع آدمی باشه که این در واقع جزء گروهی باشه که سیگار مصرف میکنه، اکسپوژر با سیگار داشته باشه، خب این نزولی شدن سیر در واقع ریه، حالا چجور بگم دیولوپمنت ریه، این کاهش پیدا، یعنی خیلی به صورت، یعنی شیبش خیلی با شیب محکمتر و نزولی تری حادتر تری در واقع میره به سمت پای. اگر مریض از سن پایین تر باشه و در واقع سیگار رو تو سنهای پایین تر ترک بکنه قبل از اینکه بره به سمت بالا، چرا؟ مؤثره، مؤثر هستش و میتونه روندش رو یه کمی در واقع شیبش رو به شیب کنتری در واقع بره به سمت کاهش در واقع دیولومنت و اون فانکشن ریابی. بله.
خب اساس درمان چیه؟ الان ما با یه همچین تشخیص روبرو شدیم، یک فردی 55 ساله با سابقه 35 سال مصرف دخانیات آمده، تنگی نفس داره، بعد از تهیه رادیوگرافی و پولمونری فانکشن تست به این جنبندی میرسیم که با ما با یک بیماری مزمن انسدادی ریه سر و کار داریم. گام به گام قدم ما چه میتونه باشه؟
ما یه سری بعد درمان بیماران COPD، ما دو دسته، اولا دو جور درمان داریم، یا باید تعیین کنیم ببینیم COPD ما مریض سرپایی هستش که حالا الان اومده با یه در واقع ما میخواییم مینتننس تراپی کنیم برای مریضمون، یا مریضمون با اگزاسرویشن اومده. اول مینتننس تراپی، خب یه سری درمان های فارماکولوژی داریم که خب شامل برونکودیلاتورها هستن، که برونکودیلاتورها هم شورت اکتین دارن هم لانگ اکتین دارن. شورت اکتینش تو مینتیننس تراپی جایی نداره، معمولا از لانگ اکتین استفاده میکنیم. اشاره کردم به معیار گولد. گولد خیلی معیار مهمی هستش. ما هر مریض COPD رو که باهاش برخورد میکنیم باید بر اساس در واقع اسپیرومتریش، بر اساس FEV وانش تقسیم میکنه به یه گریدینگ که گریدهای 1 تا 4 داره، و بر اساس در واقع MMRC مریضی اندکس تنگ نفس هستش که ما میایم حالا یا از MMRC استفاده میکنیم یا از کوئسشنرر کت، که کت حالا چون یکمی سخته و اینها ما به بچه ها همچنین میگیم از MMRC استفاده بکنن. 4 تا معیار داره، بر اساس اون 4 تا معیار طبقه بندی میکنیم مریض رو به ABE، که اگر MMRC مریض بین 0 تا 1 باشه یا و مریض اصلا تا حالا در واقع بیمارستان بستری نشده باشه، یا اینکه یک بار اگزاسرویشن داشته باشه یا اصلا اگزاسرویشن هم نداشته تو طول یک سال گذشته، این میشه A. اگر همین شرایط داشته باشه ولی MMRCش بالای 2 باشه میشه گولد B. اگر که دیگه مریض بیشتر یا 2 تا اگزاسرویشن داشته باشه یا حتی یه دونه ای که منجر به بستری شدنش تو بیمارستان شده باشه، این میشه گولد در واقع E. حالا بر اساس اینکه A B یا E ما درمان‌های خودمون رو داریم. اول درمان فارماکولوژیمون هستش که درمان فارماکولوژی برای گروه A میشه اینکه فقط شما میتونید یه برونکودیلاتور بذاریم. گروه B رو ما میایید از لابا در واقع یعنی لانگ اکتین بتا آگونیست ها مثل فورمترول، به اضافه لانگ اکتین موسکارین در واقع آنتاگونیست ها که مثل معروف ترینش تیوتروپیوم هستش تو گروه B، یعنی از هر دوتا اینا استفاده میکنیم. تو گروه E که در واقع شدیدتر حساب میشن، ما میایم از ترکیب این دوتا استفاده میکنیم، به اضافه این حتما باید در نظر بگیریم ببینیم مریض ICS یعنی کورتون استنشاقی هم نیاز داره یا نه، که اونم معیارهای خودش رو داره که مهمترین معیارش اینه که مریض در طول سال گذشته مثلا ما ببینیم که بیشتر 2 تا یا بیشتر اگزاسربیشن داشته یا بستری توی بیمارستان، یعنی بستری تو بیمارستان براش در واقع معیار هستش. و یکی هم ایوزینوفیلی هستش، اگر ایوزینوفیلی مریضم بالای 300 باشه اینم در واقع اندیکاسیون استفاده از کورتون استنشاقی رو برای ما قرار میده. حالا یه سری داروهای دیگه هم وجود داره، کورتون خوراکی. کورتون خوراکی اصلا جایی مثل آسم جایی تو COPD نداره، باید این نکته توجه بشه که فقط تو موارد اگزاسرویشن که حالا عرض میکنم خدمتون اونجا استفاده میکنیم، اونم خیلی کوتاه مدت، میتونیم برای معرفه از تئوفیلین استفاده بکنیم که اونم کمک کننده در کنار بقیه داروها. و در نهایت حالا بعد از اینکه ما فارماکوتراپی رو انجام دادیم چند تا چیز دیگه هم باید به مریض بگیم. یکی که حتما باید بگم، یعنی چند تا پایه داره درمان مریض COPD، 1, 2, 3, 4. یک اینکه دارو بهش میدیم، دو اینکه باید حتما بگیم برنامه ترک سیگار داشته باشه، راهنمایی کنیم مریض رو. سوم اینکه مریض رو از نظر واکسینیشن حتما بهش توصیه بکنیم که باید واکسن‌های کوویدش و آنفولانزاشو و واکسن‌های پنوموکوکشو بزنه. چهارم اینکه حتما باید مریض رو یه بررسی بکنیم برای اینکه ببینیم مریض نیاز به NIV هم داره یا نه، نان اینویزیو در واقع ونتیلیشن. که اونم اندیکاسیون های خودش رو داره، حتما NIV رو توش بررسی بکنیم، حتما بررسی کنیم ببینیم مریض نیازه به اکسیژن تراپی در منظر یعنی لانگ ترم اکسیژن تراپی هم دارد یا ندارد. و در نهایت کاری که حتما به مریض ها باید توصیه بکنیم ریهابیلیتیشن، حتما باید به مریض ها پولمونه ریهابیلیتیشن از گلد B و E، یعنی بجز اون قسمت دسته A که MMRCشون 0 تا 1، بقیه رو همه رو به پولمونری ریهابیلیتیشن حتما باید توصیه بکنیم، که مریض باعث میشه هم کوالیتی آف لایف مریض بره بالا، همین که مریض در واقع باعث میشه مورتالیتیش بره بالا، ایزاسرویشن هاش کم بشه و خیلی خودت کمک کننده است به مریض.
درست.
حالا اگرم که مریض در حالت ایزاسرویشن اومد پیش ما که اون اندیکاسیون های حالا خواستیم بستری بکنیم مریض رو یا نکنیم، در حالت اگزاسربیشن در واقع از شورت اکتین ها میتونیم برای مریض استفاده بکنیم، اگر بستری بود میتونیم از نبولایزر ها استفاده کنیم، اگر سرپایی بود استفاده کنیم سرپایی، و بعد اونجا هم باز با در واقع اندیکاسیون ICS رو بررسی بکنیم، اگر اوزینوفیل مریض اونجا بالای 100 بود ما میتونیم ICS به مریض بدیم.
درسته.
و از اسپری های ترکیبی و در واقع آنتیبیوتیک، کورتون خوراکی از خدمتون، و باز هم حالا معیارهای ببینیم بستری و استفاده از NIV رو داره یا نداره.
توی پولمونری فانکشن تست اگه چه معیارهایی رو ببینید خیلی نگران حال بیمار میشید؟
بله، نکته خوبی رو اشاره کردین. تو پولمونری فانکشن تست مریض ما باید حواسمون به این باشه، اگر که در واقع SED1 مریض زیر 50% بیاد، معمولا مریض میره به سمت هایپوکسی، و وقتی که مریض SED1ش زیر 25% بیاد، این چیزی که معمولا میگیم مریض هایپرکاپنی پیدا میکنه، یعنی مریض یعنی اینجوری بگم تا SED1 زیر 25% نرسه مریض PCO2 شاید رایز نکرده باشه، یعنی وقتی دیگه SED1 مریض خیلی پایینه میدونیم که هایپرکاپنی هم داره، که البته ما خب هر مریض رو حتما یه VBG چک میکنیم و هایپرکپنیشون و اندیکاسیون استفاده از NIV رو توشون بررسی میکنیم.
درست. خب حالا ما یک فردی رو داریم 85 ساله که خورده زمین، شکسته یه هیپ داره، اتفاقا 60 سالم سیگار میکشده که تو ظرف مثلا یکی دو سال اخیر قطع کرده، اونم به خاطر مشکل تنفسی. این فرد رو میخوام معرفی کنیم برای عمل جراحی، و در چنین شرایطی آیا شما توصیه‌ای به جراح یا متخصص بیهوشی برای اعمال بیهوشی عمومی یا ریژیونال آنستزی دارید یا تفاوتی در این زمینه ایجاد نمی‌کنه؟
سچوریشن مریض چقدره؟
سچوریشن مریض در هوای اتاق حدود 80%.
80. خب این مریض هایپوکسیکه. این مریض 80% سچوریشنش هست، 60 سالم سیگار کشیده. اولا که ما حتما باید این مریض تستیکسی داشته باشیم به اضافه یه PFD که ببینیم وضعیت مریض چطوره.
خب با توجه به شکستگیش اصولا نمیتونه بشینه و PFD انجام
بله بله خب نمیتونه مریض بشینه. خب بر اساس VBG مریض ما حداقل اولا باید مریض رو معاینه بکنیم. سم اریاد مهمترین دوکن کار اولیه این که یه معاینه ساده سم اریا ببینیم، ویز داره، کراکل داره، مریض در چه وضعیتیه، آیا الان تو مرحله اگزاسربیشن هست یا نیست. آیا یه COPD با این اوصافی که شما میفرمایید مریض COPD میخوره، چون ریسک فاکتورش رو داره، سچوریشنش هم که پایینه و علائمش میخوره بهش. سم اریا اگر ویز داره حتما ما باید بگیم مریض بهتره که ویز فری بشه و بره برای، اگر جراح میگه فرصت نداریم عمل اورژانسی حساب میشه. خب قطعا که های ریسکه برای در واقع عمل جراحی اگر اورژانسی باشه، ولی اگر فرصت داشته باشه و بتونیم ما درمانمون رو انجام بدیم و به یه حالت بیستش برسونیم و بعد بفرستیم، خب خیلی بهتر. کاری که برای مریض میکنیم از در واقع اسپری ها، برونکودیلاتور ها برای مریض استفاده میکنیم، و معمولا میتونیم اگر عمل در اورژانس هست از کورتون تزریقی برای مریض استفاده میکنیم، بستگی داره اگر آنتیبیوتیک نیاز داره بهش آنتیبیوتیک هم میدیم، و حتما از نظر استفاده از NIV هم مریض رو در نظر میگیم با این سچوریشن پایین، اکسیژن که خب قطعا مشخصه که لازم داره، اکسیژن که باید داشته باشه، و اینکه نکته مهم NIVه که ببینیم VBD از مریض بگیریم، ببینیم هایپرکپنی داره یا نداره، و اثر هایی که قطعا به نظر میاد این مریض داشته باشه، هایپرکپنی هم داشته باشه، براش حتما باید NIV بایپاپ رو شروع بکنیم و حداقل PCO2 رو بیاریم پایین.
بله. خب موضوع
و توصیه کنیم بعد از عمل هم انایی ادامه پیدا
کنه، ادامه داشته باشه. پس بله، حتما باید از این دستگاه ها هم بگیره و با خودش خونه ببره که ازش
نه. اپلیکاسیون های انایی به صورت در واقع هوم انایی فرق میکنه.
خب اگه ما مریض بخوایم مرخص بکنیم و با این سچوریشن باید چه کارش بکنیم؟ یه کپسول اکسیژن بگیم تهیه کنه بگذاره؟
بله بله، دو تا چیز برای مریض وجود داره. ما همیشه برای مریض های سی او پی دی مون بستگی داره، اگه مریض مثلا تو مرحله سیویر و ویری سیویر هستش ما باید بررسی بکنیم. یکی اینکه اندیکاسیون های اکسیژن تراپی رو همونطور که گفتم باید بررسی بکنیم. اینکه ببینیم مریضی که سچوریشنش پایینه، اگر زیر 90 مریض باید سچوریشن مریض سی او پی دی 88 به بالا باشه، به شرطی که پولمونری هایپرتنشن نداشته باشه. اگر مریض پولمونری هایپرتنشن داشته باشه باید بالای 90 باشه. حالا اگر مریض این شرط نداره نیازمند استفاده از اکسیژن طولانی مدت داره که حداقل 14 ساعت در شبانه روز هست. حالا اگه مریضی دیگه واقعا با هر حرکتش استرسش هم دیگه اکسیژن لازم داره، لازمه که طولانی تر اکسیژن استفاده کنه. این علاوه بر اکسیژن تراپی مریض که بهش میگیم، در رابطه با استفاده از NIV ما باید در واقع اگر مریض با COPD exacerbation میاد بیمارستان و یه هایپرکرپنی داره، ما و مریض رو تو بیمارستان وقتی که پیستو توش بالایه، در واقع با خارج از حد نرمال هست، بالای 45 تا 50 میشه، ما براش NIV میذاریم. ولی وقتی که میخواد مرخص بشه با هر طبق معیارهای ATS نورمالیزیشن برای ما مهمه، یعنی ما باید پیستو توی اگه 70 هم هست برسونیم به 40. ولی خب به هر حال ممکنه که تو مملکت ما به خاطر اینکه خیلی گرونه دستگاه‌های انرژی خیلی کاست بنفیت نباشه. حالا ما میرسونیم به یه حدی و مریض رو میفرستیم منزل، میگیم دو هفته بعد بیا، یه وی وی جی ازش میگیریم، چک میکنیم، اگر همچنان هایپرکاپنی مزمن داشته باشه اندیکاسیون در واقع انایوی منزل داره. ولی اگر اونهایی که واقعا پی‌سی‌او‌های بالا دارن و چندین بار کیس های شناخته شده هستن و در حالت غیر از اگزاسربیشن به این صورت هستن، اونها اندیکاسیون استفاده از انرژی در منزل دارن.
خانم دکتر خیلی ممنون، ما حتی یه خورده از تایممونم رد شدیم ولی دیگه چاره ای نبود چون دیگه این موضوع خیلی مهمی بود و از شما خیلی ممنون هستم به خاطر اینکه ما بعد حتما خیلی نکاتی رو از شما آموختیم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنون، شب شما
بخیر. و خیلی سریع کنکاش رو میشنویم. آقای دکتر محمد رضا امینی فر، متخصص پاتولوژی و موضوع سی او پی دی.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر امینفر هستم، متخصص پاتولوژی بالینی و تشریحی و در خدمتتون هستیم با مبحث یا در واقع بحث بیماری های انسدادی ریه. بیماری های انسدادی مزمن ریه یا به اختصار COPD کرونیک ابستراکتیو پولمونری دیزیز از جمله بیماری هایی هستن که در واقع به طور شایع در جوامع بشری مثلا جامعه صنعتی دیده میشن و در پی تحولات شهرنشینی در سایر ممالک مخصوصا کشورهای در حال توسعه به دلیل مصرف روزافزون سیگار و آلودگی هوا میزان بروز اون در حال افزایش هستش. این بیماری ها معمولا مشخص میشوند با کاهش در واقع توانایی راه‌های هوایی جهت در واقع رد شدن هوا به دلیل نرمین، یعنی باریک شدن راه‌های هوایی و انسداد اونها که به دو دسته کلی تقسیم میشن: کرونیک برونکایتیس و امفیزما. معلوم کرونیک برونکایتیس با تولید خلط زیاد یا با در واقع سرفه همراه با خلط طی 2 سال مشخص میشه و امفیزما مشخص میشه با حملات دیسنیایی که به دلیل در واقع گشاد شدن راه‌های هوایی ترمینال و کیسه‌های هوایی اتفاق میفته. خب اون چیزی که در واقع به عنوان اتیولوژی مشخص هست، مهمترین اتیولوژی که برای بیماری‌های کرونیک ریه اسپورد میشه ازش، در واقع اسموکینگ هستش که رابطه کاملا مشخصی رو با بروز این بیماری ها داره. سایر اتیولوژی هایی که در واقع در مورد COPD ازش اسم میبرن، یکیش در واقع آلودگی هوا هستش و بعضی از بیماری‌های وراثتی مثل آلفا-1-آنتی‌تریپسین دیفیشنسی. به طور کلی در واقع در پاتوژنز این بیماری‌ها اون چیزی که مطرح هستش اینه که یک عدم تعادل در واکنش در واقع آلفا-1-آنتی‌تریپسین نسبت به حالا هر محرکی، هر استیمولوسی و مکانیزم